یعبدوها فنامو الالله تحتهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب. خب در خدمت شما هستیم با در واقع امروز چهارشنبه دوم شهریور ماه 1401 هست، در خدمت شما هستیم با عنوان سخنرانی
سیاست ورزی مسلمانان در دوران معاصر.
خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. ما دیگه خیلی انقدر تلاش کردیم دیگه
از خودت خواهیم کرد.
انشاءالله که شما اکثر درست.
بله خواهش
می‌کنم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه سروران گرامی در انجمن اسلامی مهندسین، سمینار نهاد دین و دولت. توفیقی است که بار دیگه دارم در این جلسه شریف خدمت میکنم. بحث من حدوداً 70 دقیقه ممکنه طول بکشه، اگر کم و زیاد شد شما این رو در نظر داشته باشید. این بحثم هم نوشتم، قرائت میکنم برای دقت بیشتر. سیاست ورزی مسلمانان در دوران معاصر با تکیه بر مبنای جدایی نهاد دین از دولت. عنوان بحث متشکل از چهار مؤلفه است: سیاست ورزی، مسلمانان، دوران معاصر، مبنای جدایی نهاد دین از دولت. البته می توان مؤلفه پنجمی هم افزود: ایران یا دیگر کشورها. اما مؤلفه پنجم را نیفزودم تا بحث به کلیتش باقی باشد و تطبیقش به مجالی دیگر موکول شود. ابتدا در مقدمه درباره این چهار مؤلفه توضیح می دهم و به پرسش‌های اصلی هر مؤلفه در ضمن چهار بحث پاسخ خواهم داد و در انتها نظر مرحوم مهندس مهدی بازرگان را در همین موضوع تشریح می کنم. اما مقدمه، سیاست ورزی یعنی فعالیت سیاسی در عرصه عمومی که از تشکیل احزاب سیاسی، اظهار نظر سیاسی در رسانه‌ها و نیز واکنش‌های سیاسی افراد تا اقدامات زمامداران در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. پرسش اصلی این مؤلفه این است: سیاست ورزی از چه سنخی است؟ کاری عرفی است یا کاری دینی؟ یا ترکیبی از دین و عرف. مؤلفه دوم مسلمانان است. اگه ممکن باشه شما میوت بفرمایید ممنون میشم، عذرخواهی میکنم. مؤلفه دوم مسلمانان است. نیازی این واژه نیازی به تعریف ندارد. کسانی که خود را مسلمان میدانند و به تعالیم دینشان پایبند هستند. آیا آنها وظیفه ویژه‌ای متمایز از دیگر شهروندان در سیاست ورزی دارند؟ آیا مسلمانان خطوط کلی سیاست ورزیشان را از متون دینیشان باید اخذ کنند؟ و در این که در هر امر سیاسی چه موضعی باید اتخاذ کرد، باید به کتاب و سنت مراجعه کنند؟ به عبارت دیگر، سیاست ورزی مسلمانان تطبیق متون دینی بر وقایع سیاسی است؟ مسلمانان دیندار، مسلمانان دینداری و سیاست ورزیشان را در کجا اعمال می کنند؟ تفاوت مسلمانان عامل به دینشان با غیر مسلمانان در سیاست ورزی در چیست؟ مؤلفه سوم دوران معاصر یعنی دوران مدرن برای مسلمانان از اواخر قرن 19 میلادی یا اواسط قرن 13 هجری شمسی شروع می شود. این دوران به لحاظ علوم تجربی، انسانی و اجتماعی، تکنولوژی و نیز نگرش به سیاست تفاوت اساسی با دوران پیشامدرن دارد. نهادهای کلانی مثل دولت ملت و حقوق شهروندی تأسیس شده است. در دوران مدرن دین، هر دینی چه نقشی در سیاست بازی می کند و دینداران با کدام تلقی سیاست ورزی می کنند، خصوصا در جاهایی که برخی برداشت‌ها از تعالیم دینشان با حقوق شهروندی، خصوصا نفی هر گونه تبعیض دینی در تعارض است. مؤلفه چهارم مبنای جدایی نهاد دین از دولت، که البته متفاوت با جدایی دین از سیاست می باشد. از این مبنا با واژه سکولاریسم یاد می شود که در مدل آمریکایی آن دولت بدون دخالت نهادهای دینی فعالیت می کند و نهادهای دینی و البته بی‌دینی با حقوق مساوی در جامعه مدنی فعالیت می کنند. در مدل فرانسوی با عنوان لایسیته از عرصه عمومی دین زدائی می شود و دین تبدیل به امری کاملا خصوصی می گردد. مبنای جدایی نهاد دین از دولت، مبنای دولت با، مبنای دولت دینی یا سلطه یا سیطره دین بر دولت در تعارض است. دولت دینی هم انواعی دارد. یکی ربانی سالاری یا حکومت روحانیون است که ولایت فقیه از شعبه آن است. نوع دیگرش سیطره احکام دینی بر جامعه است، به نحوی که احکام شرعی بر مصوبات قوه مقننه حکومت و ورود داشته باشد، شبیه آنچه در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شده است. به نظر می رسد امروز اکثر ایرانیان با دولت دینی از نوع اول، یعنی ربانی سالاری و ولایت فقیه مخالف هستند. اما حتی در جمع متدینان آیا دولت دینی به معنای دوم، یعنی سیطره احکام اسلامی و قرآنی بر قوانین عرفی مردود است؟ کافیست به نظرات همین جمع محترمی که الان در آن شرف حضور دارم مراجعه کنیم. به این پرسش در بحث چهارم باز خواهم گشت. پرسش های مؤلفه چهارم این هاست. مبنای جدای نهاد دین از دولت یا با اسلام و قرآن چه نسبتی دارد؟ با توجه به زمامداری پیامبر در مدینه و امام علی در کوفه، آیا این مبنا پذیرفتنی است؟ آیا سیاست ورزی اسلامی با پذیرش جدایی نهاد دین از دولت سازگار است؟ آیا می توان ملی مذهبی به معنای عام مشهود و به مبنای جدایی نهاد دین از دولت وفادار ماند؟ آیا سیاست ورزی مرحوم مهندس مهدی بازرگان با چنین مبنایی همخوانی دارد؟ ملاحظه می شود که اینها پرسش های آسانی نیستند و پاسخ جدی به آنها مستلزم تجدید نظر در برخی رویکردها و عملکردهاست و اتفاقا به همین دلیل این عنوان دشوار را انتخاب کردم تا مجالی برای بحث های غیر متعارف و جدی باز شود. اکنون می کوشم به ترتیب پرسش هایی که خود مطرح کردم یک به یک پاسخ دهم. بحث اول سیاست ورزی. پرسشش این بود، سیاست ورزی از چه سنخی است؟ عرفی یا دینی یا ترکیبی از این دو؟ این پرسشی بنیادی است که تکلیف بسیاری از پرسشهای بعدی را همینجا روشن می کند. اجازه بدهید از چند حوزه مشابه بحث را شروع کنم. مثال اول طبابت و پزشکی است. آیا طبابت امری عرفی و سکولار است یا امری دینی؟ در بیماری ها باید به متون دینی مراجعه کنیم و ببینیم محصول چه گناهی است و با کدام دعا خوب می شود، یا از متخصصان بپرسیم که بیماری من معلول کدام میکروب، باکتری و ویروسی است و با چه داروهای معالجه می شود. واضح است که اکثر قریب به اتفاق من پاسخ می دهیم که پزشکی علمی سکولار است و مبتنی بر دانش پزشکی است و هیچ ربطی به هیچ دینی ندارد. البته مسلمان بودن اقتضا می کند اخلاق پزشکی و برخی قواعد فقهی مرتبط در حاشیه علم پزشکی رعایت شود، اما متن این علم دینی نیست. مثال دوم، آیا فعالیت اقتصادی و کسب و کار امری دینی است یا امری عرفی یا ترکیبی؟ یعنی برای فعالیت اقتصادی راه و چاه را در کتاب و سنت جستجو می‌کنیم و با فلان آیه و بهمان روایت نوع کسب و کار و شیوه رونق آن را تشخیص می‌دهیم؟ مثلا این که در صنعت، کشاورزی و تجارت تعالیم قرآنی باید سرلوحه عملمان باشد، یا اینکه برای فعالیت موفق اقتصادی آشنایی با علم اقتصاد، شم و تجربه اقتصادی لازم است؟ پاسخ صریح من این است، فعالیت اقتصادی امری عرفی است و مکانیسم آن هیچ ربطی به هیچ دینی ندارد. مسلمان بودن از دو ناحیه در فعالیت اقتصادی تأثیر دارد، یکی اخلاق اقتصادی و دیگر قواعد فقهی از قبیل حرمت ربا و مکاسب محرمه. اما این دو ناحیه به هیچ وجه منجر به علم جدیدی به نام اقتصاد اسلامی با رویکرد متمایز مسلمانان یا رویکرد متمایز مسلمانان با اقتصاد نمی شود. منهای این دو امر فرعی و البته مهم، متن فعالیت اقتصادی عرفی است و برای ارتقای فعالیت اقتصادی باید به دانش این رشته مراجعه کرد، نه به متون دینی. اکنون با زمین چینی این دو مثال وارد پاسخ به خود پرسش در مورد سیاست می شود. سیاست ورزی، پاسخ من این است، سیاست ورزی امری کاملا عرفی است. چه سیاست به معنای علم توزیع قدرت یعنی زمامداری و مدیریت سیاسی، چه سیاست به معنای دخالت شهروندان در تشکل‌های حزبی و در اظهار نظرهای رسانه‌ای، همگی کاملا عرفی هستند. اینکه کدام شیوه زمامداری کم خطاتر است و کدام شکل مدیریت سیاسی پرفایده تر است اموری نیست که به کتاب و سنت مراجعه کنیم و آیه و حدیث برایشان پیدا کنیم. اینکه در فلان موقعیت مشخص سیاسی چه تصمیمی اتخاذ کنیم، اینها با در نظر گرفتن مصالح ملی و مقدورات کشور و حقوق بین الملل تعیین می شود. اینکه دیندار باشیم یا نباشیم در تشخیص منافع ملی و یافتن بهترین راهکار سیاسی باور کنید هیچ تأثیری ندارد. این که بیاییم و ارشادات عمومی و کلی موجود در قرآن و سنت را به معنای سیاست اسلامی تصور کنیم ساده اندیشی است. کسی در حسن عدالت تردیدی ندارد. مهم راهکار عملی برای تحقق عدالت است که این ربطی به دین ندارد. چون این راهکاری از کجای اسلام، کجای قرآن، کجای سنت یا کجای نهج البلاغه به دست می آید؟ بحث در تشویق عدالت نیست، در راهکار عملی عدالت در این زمان است. هیچ جا. به عنوان یک متخصص اسلام می گویم هیچ جا. اگر متوجه باشیم که سیاست علم اکنون و اینجاست، در زمانه و زمینه های کاملا متفاوت نمی توان الگوهای الزامی برای زمان حال دست و پا کرد. سیاست ورزی مسلمانان در دو ناحیه می تواند با سیاست ورزی غیر مسلمانان یا مسلمانان غیر عامل متفاوت باشد. مسلمانان غیر عامل یعنی شناسنامه ها، اونا که دین رو اجرا نمی کنند، تعالیم دینی رو در عمل اجرا نمی کنند. آن دو ناحیه یکی اخلاق سیاسی است، دیگری قواعد کلی مرتبط در فقه از قبیل قاعده عدم ولایت، قاعده سلطنت اشخاص بر اموالشان، قاعده لزوم رضایت در امارت یعنی زمامداری. اینا تو فقه میشه پیدا کرد. خب موازین اخلاق سیاسی و قواعد فقهی مرتبط همگی عقلایی هستند. ما خوشبختانه امر تعبدی و توقیفی در حوزه سیاست نداریم. خیلی چیز مهمی، فکر نکنید یه چیزیه که فقط فرض بکنید خدا و پیغمبرش میدونن. اینا امور عقلایی خدا به دست مردم سپرده. منبع این دو امر البته قرآن کریم، این اخلاق و قواعد فقهی. البته قرآن کریم، سنت نبوی و سیره علوی و دیگر ائمه است. نهج البلاغه یکی از غنی ترین منابع اسلامی در زمینه اخلاق سیاسی است، در زمینه اخلاق سیاسی، نه در زمینه سیاست. لزوم پایبندی و قراردادها، لزوم صداقت و پرهیز از تقیه و توریه و دروغ، قاعده طلای اخلاق، جواز مقابله مثل، تقدم رحمت و عفو بر مجازات و خشونت از سرفصل‌های زرین اخلاق سیاسی در اسلام است. اما اینا اخلاق سیاسی، علم سیاست که نیست. اما اخلاق سیاسی یا قواعد فقه سیاسی منجر به علم سیاست اسلامی نمی شود. مسلمانان با این دو ابزار حاشیه‌ای با متن عرفی سیاست سر و کار، با این دو ابزار حاشیه‌ای با متن عرفی سیاست سر و کار دارن. اون متن عرفیه، حاشیه‌اش بله اخلاقی است. ما به عنوان مسلمان اخلاق و فقه و حقوق و اینام داریم. برای اینکه مصالح ملی را تشخیص دهیم، بیش از همه چیز به شناخت مناسبات بین المللی، مقدورات ملی و دانش سیاسی احتیاج است. برای یک سیاست مدار خوب بودن، نه تفسیر قرآن لازم است، نه شرح نهج البلاغه، نه اجتهاد فقهی اصولی و نه هیچ دانش دیگه اسلامی دیگری. سیاست مدار یا سیاست ورز اول باید در خود رشته سیاست متبحر باشد. البته اطلاع از موازین اخلاق اسلامی و قواعد فقه اسلام سیاسی به رفتار اخلاقی تر و پسندیده تر کمک می کند. اما اشتباه محض است که کسی متن عرفی را با حاشیه دینی اشتباه بگیرد و توهم کند که مشکلات سیاسی با رجوع به قرآن و سنت قابل حل است. بگذاری بی تعارف با هم صحبت کنیم. ما نه فلسفه سیاسی پیشرفته‌ای داریم، نه فلسفه اقتصادی قابل دفاعی، نه متاسفانه در عمل اخلاق سیاسی و اقتصادی شایسته‌ای بروز داده‌ایم. یعنی متاسفانه از هر حیث عقب افتاده‌ایم. چرا؟ یکی از علل اصلی آن این است که از ابتدا سوراخ دعا را گم کردیم، از اول به بیراهه رفتیم. کدام بیراهه؟ فکر کردیم اقتصاد و سیاست را باید از متن دینی استخراج کنیم. اسلام نیامده دنیای ما را سامان کند. سامان دنیا که همان علوم سیاست، اقتصاد، مدیریت، حقوق، مهندسی، پزشکی، جامعه شناسی و غیره آن است را عقل بشری و تجربه انسانی انجام می دهد. این علوم تدریجی الحصول و دائم التحول هستند و متن ثابت دینی امکان ندارد که نسخه برای همیشه و همه جا در این امور متغیر پیچیده باشد. کسی که در قرآن و حدیث و نهج البلاغه دنبال سیاست و اقتصاد و طب و دیگر علوم می‌گردد به جایی نمی‌رسد، وقت خود می‌گیرد و جامعه را به گمراهی می‌کشاند. ادیان آمده‌اند تا از طریق تحول در جان آدمی جهان را دیگر کنند. این تحول یکی در معرفت به خدا، معرفت به آخرت و غیب است و دیگری مناسک، موازین اخلاقی و برخی قواعد کلی فقهی. تعلیم خطوط کلی سیاست ورزی جزء وظایف کتاب و سنت نیست. خطوط کلی رو دارم میگم، تو جزئیاتش که هیچی. تعلیم خطوط کلی سیاست ورزی جزء وظایف قرآن و سنت نیست. اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی برخی محدودیت ها برای مسلمانان ایجاد می کند که از طرق غیر اخلاقی برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده نکنند. اما اینکه کدام تصمیم سیاسی درست است، این ربطی به اسلام و قرآن ندارد. نه تنها قرآن به فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه حمال ذوالوجوه است، که سنت و هر متن دیگر دینی همچنین است. این تفسیر مختلف برمی‌داره، برمی‌گرده که شما چه تصمیم می‌گیرید، چرا اینا به کتاب و سنت نسبت می‌دید. سیاست ورزی امری تماماً عرفی است، ترکیبی از عرف و دین نیست. اخلاق سیاسی یا فقه سیاسی اموری حاشیه‌ای اما لازم و مهم هستند که متن سیاسی را محدود می‌کنند. این محدودیت برای اخلاقی تر کردن سیاست ورزی البته لازم است. خب این بحث اول بود. وارد بحث دوم میشیم، یعنی سیاست ورزی مسلمانان. پرسش های این قسمت به این ترتیب بود: آیا مسلمانان وظیفه ویژه‌ای متمایز از دیگر شهروندان در سیاست ورزی دارند؟ وظیفه هر شهروندی مشارکت و تصحیح سیاست های رایج جامعه است. مسلمانان علاوه بر وظیفه شهروندی وظایف دینی هم دارند، مثل دینداران دیگر. این وظایف غالبا اخلاقی است. اگر در جایی بین وظایف شهروندی و وظایف دینی تعارض پیش آمد چه باید کرد؟ در صورت وقوع چنین تعارضی که نادر است، پرسش است. البته این پرسش ساده ای نیست و شقوق مختلف دارد. در هر صورت رعایت قانون مبتنی بر حقوق شهروندی بر مسلمانان الزامی است در هر کجای دنیا که باشند. در حد فهم من در خود متن سیاست ورزی نه حواشی مهم اخلاقی آن، مسلمانان وظایف متمایزی از دیگر شهروندان در سیاست ورزی ندارند. یعنی ما تافته جدا بافته نیستیم، ما مثل شهروندهای دیگه، همونطور که هر شهروندی میباید میتواند از حق خودش در سیاست ورزی استفاده کنه، ما همین کار رو انجام میتونیم. پرسش دوم: آیا مسلمانان خطوط کلی سیاست ورزیشان را از متون دینیشان باید اخذ کنند؟ اینو تو قبلی اجمال گفتم، حالا تفسیرش صریحا. خیر، به چند دلیل. اولا متون دینی متن تنظیم سیاست و اقتصاد نیستند، متن هدایت و اخلاق و خدا و آخرت هستند. ثانیا امکان ندارد و ممتنع است که امور سیاسی و اقتصادی که در شرایط متفاوت رشد جوامع متغیر هستند در متون ثابت دینی گنجانیده شود و نسخه‌ای برای همیشه و همه جا پیچیده شده باشد. ثالثا اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی علارغم اهمیتشان متن سیاست ورزی نیستند و از فروع آن محسوب می شود. سوال دیگر: آیا مسلمانان در این که در هر امر سیاسی چه موضعی باید اتخاذ کرد باید به کتاب و سنت مراجعه کنند؟ البته منظورم استخاره گرفتن نیست، مفاد آیه و نهج البلاغه و حدیث مراجعه کردن. به عبارت دیگر سیاست ورزی مسلمانان تطبیق متون دینی بر وقایع سیاسی است؟ خیر. باید تصمیم سیاسی درست و منطبق بر موازین علم سیاست و تجارب آزموده شده و ضامن تحصیل مصالح ملی باشد. هیچ لزومی ندارد هر تصمیم سیاسی را با عباراتی از این قبیل شروع کنیم. بر اساس موازین اسلامی و تعالیم قرآنی چون این موضع اتخاذ میکنیم. ببخشید از کجا شما همچه چیز را در آوردید؟ مگه پیفر عرض کردید که قرآن متن سیاست است؟ و بعد بر اساس تعالیم قرآنی شما نهایتش اخلاق سیاسی تو قرآن دارید یا توی سنت دارید؟ بعد چرا میفرمه تو هر تصمیم سیاسی که میخواد بگیرید بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی؟ یادمان باشد بنیادگرایان مسلمان از سنی و شیعه هم با استناد به برداشت‌های خودشان از همین اسلام و قرآن و سنت تصویری بغایت خطرناک از اسلام در دنیا به نمایش گذاشتند. سیاست امر متغیری است، آن را به متون مقدس دینی که برای اهداف متعالی دیگری آمده اند آلوده نکنیم. سیاست ورزی مسلمانان تطبیق متون ثابت دینی بر وقایع متغیر سیاسی نیست. همین که افعال ما تعارضی با محکمات کتاب و سنت نداشته باشد کافی است، چون آن متون به ذات متون سیاسی نیستند. چون این تعارضهای کمتر اتفاق می افتد. به متخصص دین هم ببخشید در این امور کمتر احتیاج است. آری اگر حاکمیت جامعه از حق و عدالت فاصله گرفته باشد، مبارزه با آن هم بر اساس موازین حقوقی، موازین اخلاقی و نیز موازین دینی مجاز، بلکه در شرایطی لازم و واجب است. اما الان پرسشی از سنخ دیگر دارم. مسلمانان دینداری و سیاست ورزیشان را در کجا باید اعمال کنند؟ دین‌ورزی همه شهروندان از جمله مسلمانان در جامعه مدنی است، سیویل سوسایتی. جامعه مدنی جامعه‌ای بین دولت و آحاد شهروندان است. شهروندان در جامعه مدنی که خارج از سیطره اراده حاکمیت سیاسی است، با بودجه خودشان، نه بودجه دولتی، نه بودجه حکومتی، فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی مورد نظر خود را سامان می‌دهند. کلیه فعالیت‌های عمومی دینی مسلمانان از قبیل نماز جمعه و جماعت، زکات و امور خیریه و حتی حج در این جامعه مدنی صورت می‌گیرد. همچنان که مسلمانان در جامعه مدنی آزادند دین‌ورزی‌شان را انجام دهند، پیروان دیگر ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی و نیز افراد بیدین و خدا ناباور هم مجازند در همین جامعه مدنی فعالیت کنند. رقابت هست. میخواید عقب نیفتیم، باید تو این رقابت قوی برخورد بکنیم، نگه دن دیگر اون رو ببندیم. این منطق شهروندیست. اما سیاست ورزی مسلمانان در قالب احزاب سیاسی و رسانه ها با حفظ هویت دینیشان مجاز است. یعنی یک مسلمان میتونه بیاد یک حزب سیاسی اسلامی تشکیل بده. آنچنان که توی تونس، توی ترکیه، توی اندونزی، توی کشور دیگه این کارا در حال صورت گرفتن است. آنچنان که پیروان دیگر ادیان و البته خدا ناباوران هم از چنین حقوقی برخوردارند. اگر در یک انتخابات آزاد حزبی با گرایش اسلامی از اقبال عمومی برخوردار شد و از جانب اکثریت مأمور تشکیل دولت شد، با حفظ حقوق مساوی برای کلیه شهروندان و تعهد به این هیچ قانونی ولو حکم شرع تا به تصویب مجلس نرساند اجرا نخواهد کرد. یعنی این حکم تو قرآن آمده، تو سنت آمده، برای من مسلمان مسلم است. اما اگر بخوام تو جامعه اجرا بکنم، باید به تصویب جامعه برسه، باید تبدیل به قانون بشود. تا تبدیل به قانون عرفی نشده، این امکان اجرای دموکراتیک نداره. به عبارت دیگر مسلمانی که به نمایندگی از اکثر شهروندان دولت تشکیل داده، نماینده همه شهروندان است، نه فقط نماینده کسان مسلمانانی که به او رأی دادند و اهداف دینی خود را تا به تصویب عقلانیت عمومی نرسانده، نمیتواند در جامعه اعمال کند. تفاوت مسلمانان عامل به دینشان با غیر مسلمانان و مسلمانان غیر عامل در سیاست ورزی در چیست؟ این یک سال در متن سیاست ورزی هیچ فرقی با هم ندارن. مهم این است که فعال سیاسی یا سیاستمدار در حوزه کارش متبحر، کاردان و امین باشد، نه که نماز شب بخواند یا قرآن تفسیر کند. در این متبحر باشه کاری که به سپردن، کاردان باشه، امین مردم باشه. فرق در پایبندی مسلمان، مسلمان عامل به موازین اخلاقی و قواعد فقه سنتی، یعنی اون پابند به اخلاق سیاسی، اخلاق سیاسی اسلامی و قواعد فقهیش هست، بسیار خوب، دیگران نیستن. اینها را در عمل باید بروز دهد، یعنی مردم بفهمند که این آقا یا خانم پابند به اخلاق سیاسی اسلامی است. البته ممکن است در میان غیر مسلمانان هم فرد اخلاقی یافت شود، اخلاقی که فقط منحصر به ما نیست، دیگران هم اخلاق دارند، سکولار هم اخلاق دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت در سیاست ورزی بین مسلمانان عامل به دینشان با غیر مسلمانان و مسلمانان غیر عامل تفاوت معنیداری نیست. اگه بخوام بدون تعارف و بیروتوش با هم صحبت کنم، تفاوت معنیداری نیست. اینم بحث دوم تمام شد. بحث سوم، لوازم دوران مدرنیته. این بسیار کوتاه است. پرسش این مؤلفه این بود: در دوران مدرن دین، هر دینی چه نقشی در سیاست بازی می کند و دینداران با کدام تلقی سیاست بازی می کند؟ خصوصا در جاهایی که برخی برداشت ها از تعالیم دینشان با حقوق شهروندی، خصوصا نفی هر گونه تبعیض دینی، در تعارض است. دقت کنید، سوال مهمی است، در عمل مهمه. با توضیحات قبلی مشخص شد که گرایش مدرنیته به سمت تنزل رو به حذف دین از سیاست ورزی است تو همه جای دنیا. حقوق شهروندی متعلق به انسان از آن حیث که انسان است و دین به حوزه خصوصی افراد سپرده شده است. اما هیچ نقشی برای دین در عرصه عمومی و به تبع آن در سیاست ورزی پیشبینی نشده است تو دوران مدرن. البته دینداری فرد که امری شخصی تلقی شده مانع از سیاست ورزی او نیست، هرچند مجاز نیست آن را در سیاست ورزیش دخالت دهد. یعنی شما میتونید مسلمان باشید، اما رئیس دولت شدی، شما رئیس این جامعه متکثر هستی، نه رئیس مسلمانان اون جامعه. تلقی سنتی از بسیاری ادیان از جمله اسلام، شامل اسلام قرآنی، مبتنی بر تبعیض جنسی، یعنی حقوق نامساوی برای زنان، تبعیض دینی، یعنی حقوق نامساوی برای اهل کتاب و غیر اهل کتاب، تبعیض از حیث بردهداری اگه جایی باشه، یعنی حقوق نامساوی برای برده ها، مجازات های خشن از قبیل مجازات محاربه، زنا، سرقت و قصد، اینا قرآنیاش رو گفتم، و نفی آزادی مذهبی و مجازات ارتداد، استثناء مجازات دنیوی ارتداد در قرآن نیست. این موارد است و به تبع مسلمانان سنتی که در اکثر که اکثریت قاطع در جهان اسلام دارند و اقلیت مسلمان بنیادگرا، مسلمانان بنیادگرا تو شیعه و سنی دوتاش در اقلیت هستن، متاسفانه برداشت های دینیشان با حقوق شهروندی در تعارض است. هم سنتی ها هم بنیادگرا، سنتی ها در اکثریت، بنیادگرا در اقلیت. وقتی میخوان اسلام رو دو دنیا تقسیم بکنن، بالاخره به اینا ارجاع میشه، فقط به بنده نو اندیش که نمیان مراجعه بکنن، میرن سراغ اینها. من در کتاب حق و ناس اثبات کردم که در چنین تعارضهایی باید حق را به اسناد مدرنی از قبیل حقوق بشر و حقوق شهروندی داد، نه برعکس. مسلمان سیاست ورز باید آشکارا اعلام کند که از هیچ تبعیض دینی دفاع نمی کند، برای که ما متهمیم به خاطر اون تفکر سنتی و اون تفکر بنیادگرا، و در سیاست ورزی با همه شهروندان به یک چشم نگاه می کند. اما بحث چهارم، مبنای جدایی نهاد دین از دولت. قبل از هر پاسخ به هر پرسشی باید به این پرسش پاسخ داد: آیا دولت دینی به معنای دوم، یعنی سیطره احکام اسلامی و قرآنی بر قوانین عرفی، مردود است؟ این همون بود که بعدش رو دادم توی مقدمه، گفتم در بحث چهارم. به این که کسی به این همانی حکم، این به این برمیگردد که کسی به این همانی حکم شرعی و قانون قائل باشد، یعنی بگه هر چه حکم شرعی است این عین قانون است و احکام شرعی موجود در قرآن یا سنت پیامبر در حوزه معاملات را دائمی فرض کند، یا اصل را بر دوام این احکام بداند مگر خلافش اثبات شود. یادمون باشد مسلمانان سنتی در همه این موارد این فرضیه قائل هستند. بنیادگرا هم همینطوره. هیچ حکم شرعی، حالا این عرض منه، هیچ حکم شرعی در حوزه معاملات، یعنی نه مناسک و نه شبه مناسک، نمیتواند دائمی باشد مگر خلافش اثبات شود. و این احکام موقت و از این احکام موقت هستند، از احکام دائمی اسلام محسوب نمیشن، حتی اگر مندرج در قرآن کریم باشند. اینو تو گوشمون فرو کنیم، حتی اگر مندرج در قرآن کریم باشند. یادمون باشد احکام بردهداری هم ما تو قرآن داریم. در هر صورت دولت دینی به هر معنایی در دوران مدرن ممتنع است، به هر معنایی، دموکراتیک و غیر دموکراتیک هم نداره، دولت دینی ممتنع است. ما چیزی به نام دولت دموکراتیک دینی هم نمیتوانیم داشته باشیم. در این زمینه قبل از من دو متفکر در امتناع حکومت دینی کتاب منتشر کردن به انگلیسی البته، یکی اول از همه 2010 عبدالله احمد النعیم، اسلام اند سکولار استیت. در سال 2012 وائل حلاق، استاد برجسته دانشگاه کلمبیا، فلسطینی الاصل، مسیحی اما متخصص در حقوق اسلامی، متخصص تراز اول در حقوق اسلامی، The Impossible State، دولت غیر ممکن. این دو کتاب رو من بارها در کلاسان تدریس کردم و بی کتاب های این رو توصیه میکنم، این رو ترجمه کنید این دو تا کتاب رو و دوستان ببینند که استدلال ها چی هست. اکنون به پاسخ به پرسش های دیگر این مؤلفه میپردازم. مبنای جدایی نهاد از دین یا با اسلام و قرآن چه نسبتی دارد؟ جدایی نهاد دین از دولت با اسلام و قرآن چه نسبتی دارد؟ با توجه به زمامداری پیامبر در مدینه و امام علی در کوفه، آیا این مبنا پذیرفتنی است؟ خیلی از مسلمان سنتی بنیادگراها بلافاصله تو بگی آقا جدایی نهاد دین از دولت، میرن سراغ این دو تا مسئله. مشکل از جای برمیخیزد که ما زمامداری را جزء ذاتی نبوت و امامت فرض کردیم. پیامبر در مکه فاقد قدرت سیاسی بود اما رسول خدا بود. اگر هم مردم یثرب ایشان را دعوت نکرده بودند، باز ایشان پیامبر بودند. در مدینه النبی پیامبر با رضایت مردم زمامدار شد علاوه بر نبوتش، اما زمامداری سیاسی جزء رسالت ایشان نبود. این دو شأن را نباید با هم خلط کرد. شأن اول رسالت منصبی الهی است که مردم در انتخابش هیچ نقشی ندارند. وقتی آیات الهی را تلاوت می کرد با آنچه به اون یا آنچه به عنوان سنتش یا حکمت تعلیم می فرمود، با مردم مشورت نمی کرد، مأمور به مشورت هم نبود و مردم در این حوزه موظف به پذیرش بودند به عنوان دینداری. اما در شأن دوم که زعامت سیاسی بود، انتخابش با رضایت مردم و تصمیماتش منوط به مشورت و پذیرش نظر مردم بود. شاورهم فی الامر در این حوزه دوم است نه در حوزه اول. امام علی که به باور ما از زمان رحلت پیامبر امام مسلمین بوده، اما به عنوان زمامدار یا خلیفه پیامبر 24 سال بعد، یعنی در سال 35 هجری توسط مردم انتخاب شد. امام حسن مجتبی هم بعد از شهادت پدرش توسط مردم انتخاب شد و چند ماه بعد زیر فشار معاویه و عدم حمایت مسلمانان آن دوره زمامداری را واگذار کرد، اما تا آخر عمر امام بود. دیگر ائمه هیچ کدام زمامدار سیاسی نبودند. یعنی ما تو دوره امامت 260 سالمون چند تا 5 سال فقط دوره زمامداری سیاسی داریم. امام حسین در یک مرحله بعد از دعوت اهالی کوفه و بصره برای تشکیل حکومت عدل بنای اقدام داشت که با فشار امویان حامیان اولیه نقض عهد کردند و امام حاضر به قبول بیعت ذلیلانه نشد و همراه اصحاب با وفایش به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در زمان امام باقر و امام صادق که دوران فترت بین بنی امیه و بنی عباس بود، برخی مانند زید بن علی قیام کردند. اما امام صادق نپذیرفت و تکوین هویت شیعی که کاری کاملا فرهنگی بود را بر فعالیت سیاسی ترجیح داد. اکثر 27 پیامبری که نامشان در قرآن آمده سیاست ورز و رئیس حکومت نبودند. سلیمان، داوود، موسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین در اقلیت محض هستند. اما از سوی دیگر مگر رسول خدا و علی مرتضی در سیاست ورزی بر اساس موازین عرفی عمل نمی کردند؟ نه علم لدنی، موازین علم عرفی. کارشان به اعتبار منابع بشری مورد استفاده خطا پذیر بوده است، نه خطا ناپذیر. چرا؟ چون منابعی که خبر میدادن به پیغمبر یا به حضرت علی لنگه من و شما بودن. اینجا هم که قرار نبوده جبرئیل هر دفعه در گوش پیغمبر بیاد بگه آقا این منبع درست اون منبع غلطه. پیامبر قضاوتش که بر اساس بینه و قسم بوده را رسما خطا پذیر دانسته است. سیاستش هم جز این نبوده است. عبارت امام علی در نهج البلاغه فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطأ در خطبه 216 همه مشهور بین همه ماست. آیا چون مرجع دینی و زعیم سیاسی در زمان ایشان یکی بوده، معنایش این است که همیشه باید چنین باشد؟ یعنی چون اون شخص بزرگوار هم نبی بوده است هم زمامدار والی بوده است، حالا در دوره ما باید اینها یکی باشند؟ خب در اون زمان تفکیک قوا هم نبود، دادگاه تجدید نظر هم نبوده، خیلی چیزهای دیگر هم نبوده. آیا همه اینها امروز خلاف شرع است؟ آری، به شرطی که پیش‌فرضمان این باشد که کتاب خدا و سنت نبی او و سیره امام منبع اول سیاست در بین مسلمانان است. همون تلقی اشتباهی که ما 50 سال می‌کردیم. ببینید هممون این رو حالا بعداً خواهم رسید بهش. این تلقی قبل از انقلاب در بین نوع مسلمانان بود. این پیش‌فرض نادرست است. اگر سیاست ورزی محمد مصطفی و علی مرتضی را مستقل از نبوت و امامتشان بدانیم، در اون صورت مبنای جدایی نهاد دین از دولت که امری مدرن است با سیاست ورزی بشری دوران پیشا مدرن اولیا دین نقض نمی شود. اما نسبت مبنای جدایی نهاد دین از دولت با قرآن هم مشکلی ندارد، چرا که قرآن کتاب هدایت است نه کتاب سیاست. و نحوه سیاست وردی طالوت و سلیمان و داوود و یوسف و موسی و حتی محمد صلی الله علیه و آله تأثیری در سیاست وردی دوران مدرن ندارد، به همان دلیل که ما در این دوران از داروهای استفاده می کنیم که در دوران گذشته موجود نبوده است، یا از تکنولوژی استفاده می کنیم که در گذشته به مخیله کسی هم نمی رسیده. کدام آیه قرآن مخالف این مبناست؟ مهم این است که مبنای مذکور منافاتی با هیچ آیه قرآن که دال بر حکم دائمی باشد ندارد. در هر حال اگر پذیرفتیم که وظیفه دین ثابت تدبیر سیاسی که علم اینجا و اکنون است نیست، مسئله حل می شود. پرسش دیگر این بود که آیا سیاست ورزی اسلامی با پذیرش جدایی نهاد دین از دولت سازگار است؟ پاسخ من چرا که نه. وقتی متن سیاست عرفی بود نه دینی، می توان اخلاق سیاسی اسلامی و قواعد فقه سیاسی را که هر دو در حاشیه و نه در متن سیاست است باور داشت و به عنوان یک مسلمان سیاست ورزی کرد. مگر اسلامگراهای تونس و ترکیه جز این کردند؟ بالاترین دلیل امکانی چیز وقوع آن است. اگرچه سیاست ورزی هرگز، حالا در مورد خودم عرض کنم، اگرچه سیاست ورزی هرگز در رتبه اول فعالیت‌های من نبوده است، اما با پذیرش مبنای جدای نهاد دین از دولت در حد توانم از هویت اسلامی، هویت شیعی و اخلاق سیاسی اسلامی و قواعد فقه سیاسی دفاع کردم. شما چرا نتونید دفاع کنید؟ خب آخرین سوال این بحث، البته یه بحث دیگه هم هست، آیا میتوان ملی مذهبی به معنای عمومیش بود و به مبنای جدای نهاد دین از دولت وفادار ماند؟ در ترکیب مذکور پرسش من از مذهبی بودن است نه از ملی بودن. مذهبی به معنای هویت اسلامی یا به اصطلاح اسلامگرا بودن، یعنی اگر به معنای رعایت اخلاق سیاسی اسلامی و قواعد فقه سیاسی در حاشیه متن سیاست ورزی باشد اشکالی ندارد. اما اگر مراد از مذهبی در ترکیب مذکور کسی است که مذهب را در متن سیاست ورزی خود دخیل می داند و خطوط کلی سیاسیش را از قرآن و سنت اخذ می کند، در این صورت ملی مذهبی بودن با مبنای جدایی نهاد دین از دولت ناسازگار است. اما اشکال جدی در امکان وقوع چنین رویکردی است، یعنی همچنان که دولت اسلامی به دو معنایی که گذشت، معنای اول ربانی سالاری، مبنای دوم حکم شرعی یعنی قانون، گفتم مضر هستند به هر دو معنا، ملی مذهبی با این معنای دوم ممتنع و بر فرض امکان امری مضر است نه امری نافع. خب این بحثم تموم شد. بحث پنجم، آخرین نظر بازرگان، جدایی نهاد دین از دولت. این رو من توی خوشحالم با اینکه در بحثان در مورد آقای طباطبایی رسیدم به مقایسه نظرات سیاسی علامه طباطبایی و مهندس بازرگان، اما ترجیح دادم تو این جلسه خلاصه از اون رو عرض بکنم، تفسیرش هم جای دیگه. سوالم اینه، آیا سیاست ورزی مرحوم مهندس مهدی بازرگان 1286 تا 1373 با چنین مبنای، یعنی جدایی نهاد دین از دولت، همخوانی دارد؟ پاسخ من این است، میتوان از سیر تحول اندیشه سیاسی بازرگان سخن گفت. ایشان از نوعی سیاست ورزی اسلام گرایانه رقیق، یعنی حکومت دموکراتیک اسلامی آغاز کرد و در نهایت به جدایی نهاد دین از دولت رسید. حالا شواهد من، میخوام تو هوا حرف نزنم، به 6-7 کتاب ایشون در مقاطع مختلف زندگیش مراجعه کردم، تفسیرش گفتم جلسه دیگری، ولی خلاصش این. اولیش مقاله مرز بین دین و سیاست، شهریور 1341. فرمودن در اونجا در این رسال مقاله که اینو در مجموع آثار جلد 8ش میتونید ملاحظه کنید. دین فوق سیاست و حاکم بر سیاست و حکومت است، نه زیر آنها و نه در ردیف آنها. دین اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین می کند، ولی وارد جزئیات نمی شود. انتخاب متصدیان و طرز اداره کاری نیست که دیانت در آن نظر مستقیم داشته باشد و روحانیت بتواند در انتصابها و دستورالعملها به استناد مقام دینی خود دخالت نماید. صفحه 375 جلد 8 مجموع آثار. خب حالا موارد دیگر یادداشت کردم از اینجا، این هم یکیش بس. میریم دومین منبع، مقاله انتظارات مردم از مراجع دی 1341 در کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت، باز مجموعه آثار جلد 8. اینجا فرمودن کلی مسائل زندگی اعم از فردی و اجتماعی مسائل شرعی هستند و ناچار فقه و اجتهاد باید راجع به آن بحثی و جوابی داشته باشد. حق این است که در برابر هر یک رساله عملیه که از طرف مراجع تقرید و روحانیت نوشته می شود، 10 رساله علمیه و فکریه و اصولیه و اجتماعیه و اقتصادیه و سیاسیه بر طبق احتیاج و درد و قبول مردم و شأن زمان راجع به اصول و عقاید و افکار و مرام اسلام نیز باید نوشته شود. تو همونجا نوشتند اگر پیشوایان دینی ما چنین نقشه هایی و کارهای اجتماعی را از روزگار پیشین در پیش گرفته بودند، از دیر زمانی حکومت اسلامی واقعی که هم ملی و دموکراتیک است و هم خدایی نصیبمان شده بود. پس ببینید الان اول دهه 40 داریم صحبت میکنیم، متفکر ما تو چه فضایی داره نفس میکشه. کتاب بعثت و ایدئولوژی آذر 1143، این در مجموع آثار مهندس بازرگان به بعثت 1 آمده، میشه جلد 3 فکر کنم. حالا از این مواردی رو من یک چند خطش رو میخونم برای شما. صاحب حکومت و برگزیننده زمامدار خود مردم هستند و حکومت اسلامی که حکومت دموکراسی اعلی یا حکومت عامه است و عمل دولت نیست چیزی جز ولایت، یعنی سرپرستی و تولیت در اموال و اموری که مردم به صورت امانت در اختیار رو گذاشتن نیست، یعنی تلقیش از حکومت اسلامی دموکراتیک میگه. میریم جلو. خب اینا قبل از انقلاب بود. تا قبل از جنبندی تا قبل از انقلاب بکنم، تا قبل از انقلاب بازرگان به حکومت دموکراتیک اسلامی قائل بوده است، اگرچه زمامدار انتخابی است و جزئیات عرفی است، اما اسلام قرار است اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین کند. سیاست و اقتصاد از امور شرعی هستند به نظر ایشان که باید با رعایت مقتضیات زمان توسط فقها تعیین شوند، هرچند قرار نیست حکومت به دست روحانیون باشد. در هر حال بازرگان در این مقطع به نوعی حکومت اسلامی نوع دوم، یعنی مبتنی بر قوانین اسلامی، البته از نوع دموکراتیک آن قائل بوده است. این تا اینجا. حالا بریم قسمت دوم، دیدگاه‌هایشون بعد از انقلاب. یک سخنرانی مهم دارن که خودشون هم بهشون بهش استناد فرمودن به نام ناگفته های بعثت، مال سال 1364 در مجموع آثار جلد 26 هست که در قسمت بازیابی ارزش ها جلد دوم آمده. نوشتند، حالا سال 64 است، در چهارچوب آیه بعثت یا رسالت، رسالت پیامبر اکرم که تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت است، حکومت که با مدیریت جامعه یا حکومت یا مدیریت جامعه منظور نگردیده است. یعنی یک جرقه داره تو ذهن آقای بازرگان میزنه. آقا تو آیه بعثت کجاش اومده گفته یو علم و کمل کتاب و حکمت یک تو علیکم آیاته، اما نیومده که یا قیمون در حکومت، اینا هیچ جاش نیومده. خب یه جرقه زد بسیار خوب. تو مقاله مسلمین و حکومت اسلامی سال بعدش هم هست، ولی من به خاطر صرف وقت، به خاطر کم بوده وقت نمیخونم ازش. دو تا مورد دیگه دارم. مقاله تحقیق دین و سیاست 1365، مجموعه آثار جلد 16. ما میگوییم دین از سیاست جدا نیست، 65، و باید حاکمیت با دین باشد، هم به لحاظ ایدئولوژی هم به لحاظ نوع حکومت. برای تأکید و تصریح میکنیم که حاکمیت با دیانت است نه با روحانیت. بعد از انقلاب شد حاکمیت دیانت به معنای روحانیت یا پس دادن ملت و ملیت و قانونیت، و اسم این را گذاشتن حاکمیت الله. ما دو تفکیک قائل هستیم، ایشون نوشتن، انتزاع و تفکیک سیاست و حکومت از روحانیت، تفکیک دومیش تفکیک ذاتی وظایف حکومت و دیانت از هر یک دیگر. خب اینا تو حدودی نزدیک. بعد نوشتن ما دو تبعیت هم قائل هستیم، خطوط اصلی را باید از اسلام گرفت، دوم حکومت و سیاست باید از مردم و تأمین نیازها و خواستهای آنها را، باید نیازها و خواستهای مردم را تأمین بنماید. خب سال 65 هنوز آقای بازرگان داره خطوط کلی سیاستش را از اسلام میگیره، ولی یک کمی فاصله بیشتری گرفت. حالا میرسیم تا اینجا شنبه خلاصه بکنم. تفکیک سیاست و حکومت از روحانیت برجسته تر شد، تفکیک نهاد دین از دولت هم فل جمله پذیرفته شد، اما همچنان باید خطوط کلی سیاست را از اسلام گرفت. راستی باور به خدا و آخرت غیر از اخلاق چگونه در متن سیاست ورزی میتوانست نقش بازی کند؟ خوشبختانه ایشون در آخرین اثرشون به این سوال پاسخ داد. آخرین کار ایشون عنوانش هست کتاب آخرت و خدا، هدف رسالت انبیا. خب ارائه اولیش بهمن 1371، عنوان اون و اون عنوان این بود آخرت و خدا تنها برنامه بعثت انبیا. بعد که به هر حال مورد نقد دوستان قرار گرفت، ایشون عنوان رو به همین شکلی که خوندم تعدیل فرمودن به شکل چاپی. اولین بار گزیده از این کتاب در مجله کیان در بهمن 1374 شماره 28 منتشر شد، به صورت کتاب مستقل در سال 1377، و بالاخره در جلد 17 مجموع آثار منعکس شد. یکی از، به نظر من یکی از آثار ماندگار دوران ما در زمینه دین و سیاست است. من توی سخنرانی که توی ایران کردم گفتم این اثر با الاسلام و اصول الحکم علی عبدالرازق قابل مقایسه است، این اثر بازرگان. حالا ایشون چند تا عبارت از این کتاب میخونم. عمل و رسالت پیامبران در دو چیز خلاصه میشود. یک، انقلاب عظیم و فراگیر علیه خودمحوری انسانها برای سوق دادن آنها به سوی آفریدگار جهانها. دو، اعلام دنیای آینده جاودان بی‌نهایت بزرگتر از دنیای فعلی. انسان نیازی ندارد که خدا و فرستندگان خدا راه و رسم زندگی و حل مسائل فردی و اجتماعی را به او یاد بدهند، خصوصا که گرفتاری و سختی و تلاش و تدبیر برای رفع مشکلات جزئی از برنامه آفرینش آدمی است و وسیله اصلاح و تقرب او به خداوند متعال می باشد. صفحه 294. میگم اینا رو که دوستان برن ببینن که وقتی ما میگیم بازرگان بزرگ بود یعنی چی. جای دیگر، چنانچه آخرت و خدا را برنامه اصلی بعثت انبیا بدانیم، و امر و اصلاح دنیا هدف و وظیفه ادیان الهی نباشد، دیگر ایراد و نقصی برای ادیان نخواهد بود که گفته شود در اصول و احکام دین همه مسائل و مشکلات زندگی و دستورالعمل‌های جامع و کامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز جوامع وجود ندارد. یا بگوییم که یک ایدئولوژی صرفاً دینی میتواند به لحاظ سیاست و مدیریت و اقتصاد یا به طور کلی دنیا شناسی و جهانبینی انسانی و فلسفی و فنی کامل و کافی نباشد. صفحه 323 جلدی که همین جلدی که عرض کردم. جای دیگر فرمودند معادله یک طرفه. وقتی میگوییم آخرت و دنیا یا دین و حکومت دو مقوله از هم جدا هستند، این مهندس مهدی بازرگان نوشته، پیوستگی عملی یا ارتباط ارگانیک آنها را انکار نمی کنیم جز آن که این ارتباط حالت معادله یک طرفه را دارد. اگر هدف جامعه خدا و آخرت باشد و در جهت خدا و عمل به احکام خدا حرکت نماید، دنیای این جامعه نیز بهبود پیدا می کند و قرین نعمت سعادت می شود. اما عکس این قضیه درست نیست. این معادله نمیتواند دو طرفه باشد. یعنی دین نیامده هم برای دین دنیای شما هم برای آخرت شما. مسئله حکومت، این صفحه 327 و 328 این کتاب، مسئله حکومت و اداره امت یا ادغام دین و سیاست، این دیگه عین بحث ماست. این جواب آقای بازرگان به قضیه در این کتاب. اگر اسلام و پیامبران به ما درس آشپزی و باغداری یا چوپانی و خانه‌داری نداده و به خودمان واگذار کردند تا با استفاده از عقل و تجربه و تعلیمات و با رعایت پاره‌ای از احکام حلال و حرام شرعی آنها را انجام دهیم، امور اقتصاد و مدیریت و سیاست را هم به عهده خودمان گذاشتند. اشکالی ندارد که ادیان الهی مبارزه با ستمگران و عدالت و اداره امتها را تجویز و تأکید کرده باشند، ولی ایدئولوژی و احکام و تعلیمات خاصی در این زمینه ها نداده باشند. صفحه 330. آخرین بخشی که از این کتاب، پاره‌ای که از این کتاب می‌خوانم. اصرار ما در منحصر دانستن هدف دین به آخرت و خدا و تفکیک رسالت انبیا از سیاست و اداره دنیا برای چیست؟ شعارهای دین برای دنیا یا دین و دنیا با هم و طرز فکر ظاهراً مترقی و معقول این که هدف از بعثت و رسالت انبیا سلامت و سعادت زندگی انسانها و اداره صحیح دنیا بوده است، یا توأم با آخرت می باشد، یک سلسله زیانها و آفات و انحرافهایی به بار می آورد که نهایت آن حسرت دنیا و الاخره شدن ما آدم است. رحمت الله علیک. ببینید خیلی دقیق تر از این نمی شد سخن گفت. یعنی این ضرر است این تلقی. بعدم میگه این تخم لق را کی گذاشت تو دهن مسلمان ها؟ مارکسیستا. بعد میره سراغ مرحوم علی شریعتی، میگه اون اومد اینا رو گفت، جوان ها پذیرفتن، همه شدیم انقلابی، این شد که شد. من حرف آخرم رو بزنم. بازرگان در نهایت به جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم رسید. او در میان مسلمانان شیعه عامل ظاهرا نخستین پیشگام پذیرش مبنای جدای نهاد دین از دولت در دو جهان است. من کاملا با رأی نهایی مهدی بازرگان هم نظرم و پیروان صدیق ایشان را نیز به تأسیس نظر نهایی مهدی بازرگان دعوت می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زیبا بود آقای دکتر، خیلی زود گذشت. خیلی ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و ممنون از دوستانی که همراه ما بودن. خیلی تشکر میکنیم، ان شاء الله خداوند حفظتون بکنه تا ان شاء الله جلسه بعدی که هماهنگ خواهد شد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. همه دوستان رو هم به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خواهش می‌کنم. من از لطف شما تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.
از